بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این قاعده بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. بحث این بود که آیا این قاعده در زمن هم جاری میشه یا مختص به مبیعه. اگر زمن در دست بایع تلف شد، میشه بگوییم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی مشتری ضامن ثمنه یا خیر. به همین طور آیا این قاعده در مبیع کلی جاری میشود یا مختص به مبیع شخصیه؟ که جلسه قبلی میگفتیم که اگر که در مبیع شخصی فقط جاری بشه، نه تو مبیع کلی، در صورتی که مبیع تلف بشه، مشتری فقط حق تعویض یا حق ابدال داره. یعنی مشتری فقط میتونه بگه اینو بگیر یکی دیگه بده، نه اینکه معامله فسخ بشه و ثمنش رو پس بگیره. ولی اگر قاعده جاری بشود، معنیش اینه که اصلا معامله باطله و انفساخ معامله میشود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که این قاعده در سمن هم جاری میشود. و اما در مبیع کلی ابتداءً شیخ می‌فرماید که این قاعده جاری میشه، ولی آخر بار یه فتعملی داره که احتمالاً این فتعمل اشاره است به این که تو مبیع کلی جاری نمی‌شود. سید یزدی هم تو حاشیه مکاسب فرموده که فرقی بین ثمن و مثمن نیست، فرقی بین شخصی و کلی هم نیست. یعنی این قاعده مطلقا در همه جا جاری می شود. اینجورم که من عرض کرده بودم اینکه این قاعده خودش خلاف قاعده است، و چون خلاف قاعده هست باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش هم اینه که این قاعده فقط در مثمن جاری میشه، نه در ثمن، و اونم توی مثمن یا تو مبیع شخصی، نه توی کلی. آیا میشه گفت که مشتری قبل القبض زامن سمن بوده، بعد القبض و در زمان خیار بایع باز هم مشتری زامنه. یعنی با استصحاب بقای زمان مشتری این قاعده رو اثبات بکنیم. این استصحاب توی مکاسب ذکر شده. مرحوم شیخ این استصحابو توی مکاسب آورده، ولیکن این استصحاب استصحاب تعلیقیه و استصحاب تعلیقی را هم معمولا حجت نمیدونند. یعنی قبل القبض مشتری ضامن بود اگر مبیع تلف می شد. یعنی قبل القبض اینطوری بود، لو تلف الثمن قبل القبض فهو من مال المشتری. آیا میشه استصحاب کنیم بگیم بعد القبض هم لو تلف الثمن فهو من مال المشتری؟ این استصحاب استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی اختلافیه که حجت یا نه. اونهایی که میگن استصحاب تعلیقی حجت نیست، یک استثناء زدند، میگن این استصحاب حجت نیست مگر اون که معنای استصحاب تعلیقی این باشه که ملازمه است بین مقدم و تالی و این ملازمه مجعول شرعی باشه، نه یک ملازمه عقلی باشه. بحث ما درباره اینه که میخوایم لو تلفه انفسخ العقد، اینو میخوایم استصحاب کنیم. مثل این که اگر شارع بگوید ان استطعت فحجه، اگر مستطیع شدی حج انجام بده، شخصی هم قبلا مستطیع نبوده، حالا مستطیع شد و حالا که مستطیع شد شک کرد که آیا حج برش واجبه یا نه، قبلا حج برش واجب نبود چون مستطیع نبود، حالا که مستطیع شده شک میکنه که آیا حج برش واجبه یا نه. اگر معنای ان استطعت فحجه، اگر معنیش اینه که یعنی ملازمه است بین استطاعت و وجوب حج و این ملازمه هم ملازمه عقلی است، اگر اینطوری باشه اینجا که روشن استصحاب جاری نمیشه، چون مستصحب باید حکم شرعی باشه نه یک امر عقلی. علاوه بر این که حالت سابقه هم نداره، قبلا که این آقا مستطیع نبوده و حج واجب نبوده که حالا بخوایم استصحاب بکنیم و بگیم حج واجب است. اما اگر که کسی بگه ان استطعت فحجه، معنیش اینه که شارع داره جعل ملازمه میکنه بین استطاعت و حج، یعنی حکم شرعی اینها التلازم بین الاستطاعت والحج. اگر حکم شرعی این باشه، اینچه کسی که مستطیع شد میتونه استصحاب جاری بکنه، بگه قبلا استطاعت و حج تلازم داشتند الانم تلازم دارند. پس حج واجبه. در ما نحنفی هم اینطوری بگیم، در ما نحنفی اینه که مشتری قبلا که سمن تو دست خودش بود، ضامن این مال بود، یعنی لو تلف السمن قبل القبض لکان من مال المشتری. این لو تلف السمن رو میخواییم استصحاب کنیم که اینو بهش میگیم استصحاب تعلیقی. لو تلف السمن قبل القبض من مال بایع، اگر به معنای اینه که یعنی تلف السمن به معنی انفساخ عقد، لو تلف السمن رو معنا کنیم تلف همان و انفساخ عقد همان. اگر که اینجوری معنا کنیم و این تلف انفساخ است، این رو هم شرع جعل کرده، یعنی شرع فرموده که تلف ثمن یعنی باطل شدن عقد. اگر اینجوری بگیم، این معنیش اینه که یعنی استصحاب تعلیقی برگشت میکنه به استصحاب تنجیزی. دیگه لو تلفه معناش این شد، تلفه بالفعل انفساخ بالفعل است، میشه استصحاب تنجیزی. به استصحاب تنجیزی قطعا حجته. اما اگر کسی بگه که لو تلف السمن قبل القبض فهو من مال المشتری، معنیش اینه که یعنی عقل میگوید تلازم هست بین تلف مال و ضامن بودن مالک اون مال. اگر اینجوری معنا کردیم، اینجا استصحاب جاری نیست، به دلیل اینکه اولا مستصحب حکم شرعی نیست، یه امر عقلی، استصحاب جاری نمیشه. ثانیاً هم حالت سابقه نداره. و درستش هم اینه که بگیم انفساخ عقد در شرع که به کار نرفته، هیچ روایتی نگفته انفساخ عقد. انفساخ عقد فقط یه چیزیه که از جمع بین ادله استفاده میشه. مثلا یه دلیل وقتی میگوید انسان مالک پدر نمیشود، یه دلیل میگه هر کس پدر خودشو خرید آزاد میشه، یه دلیلم میگوید لا اتقا الا فی ملکن. از یه طرف باید مالک پدر بشود تا پدر آزاد بشه، از یه طرف هم میگه که انسان مالک پدر نمیشه. اینو بهش میگن که ملکیت آنما. اینو مثلا میگن انفساخ عقد. در مانحنوفی وقتی یه نفر مالکه و یه نفر دیگه میخواد ضامن بشه، مثلا وقتی یه عقد شد سمن میشه مال بایه، بایه مالک سمنه و مشتری ضامن باشه، این دوتا حرف رو نمیشه جمع کرد. پول مال مالک، مال بایه، چون معامله کردن دیگه، پول میشده مال بایه، ولی اگر تلف بشه مشتری ضامنه. جمع بین ادله اینه که فسخ بشه عقد، بلا شارع که جایی نگفته عقد فسخ میشه. چون جمع بین ادله به معنی فسخ عقده، در اینجور موارد میگوییم این لو تلف السمن این فسخ العقد، این یک تلازم عقلیست نه شرعی. وقتی تلازم عقلی باشه استصحاب جاری نمیشود. بله، اصل القاء خصوصیت رو گفتیم. خب معناش اینه دیگه، یعنی استفاده کردن علیت از این روایات، اینه معنیش. و اینو گفتیم که از روایات استفاده نمیشه. از طرف دیگه عرض کردم که توی این روایات هیچ کجا انفساخ نی، اینجوری من استفاده میکردم، اما میگفتم که میگفت که فهو من مال مشتری یا من مال بایعهی، بعد میگفتم این من مال بایعهی، بایع که مال نداره پس باید انفساخ باشه، و الا تو روایت که کلمه انفساخ نبود. میگفت که اگر که چیزی را شما فروختید در زمان خیار من مال شماست، شما که مال ندارید پس باید انفساخ باشه، یعنی در واقع یک نوع امر عقلی میشه. به هر حال پس با توجه به این استصحاب تعلیقی میتونیم بگوییم که حتی اگر استصحاب تعلیقی درست باشه، در ما نحنفی استصحاب تعلیقی صحیح نیست. نتیجه تا اینجا این شد که قاعده ی اتلف و فی زمن الخیار نه در سمن جاری میشه و نه در مسمن. بله، شیخ انصاری توی مکاسب بعد از این که این استصحاب تعلیقی رو ذکر کرده، یه استصحاب دیگری رو میاره با اون اصالت و عدم الانفساخ. به حیث و ثبت المخالفت و قبل القبض فالاصل و بقاؤها بعد القبض فی مدت الخیار. مقصود از اصالت و عدم الانفساخ اینه که قبل از تلف عقد صحیح بود و مالک سمن ضامن سمنه. وقتی که مال تلف شد، آنمای قبل از تلف باید بگوییم معامله فسخ میشه. اگر شما بخواید استصحاب زمان بکنید، بگید مشتری قبلا ضامن بوده الانم ضامنه، یعنی قاعده جاری می شود، یعنی قاعده شامل ثمن می شود. با استصحاب بگیم قاعده تو ثمن جاری میشه. ولیکن یک استصحابی با این استصحاب تعارض میکنه. قبلا عقد فسخ نشده بود، الان که ثمن تلف شد شک میکنم فسخ شده یا نه، استصحاب عدم فسخ. استصحاب عدم فسخ معامله میگوید که بایع ضامن ثمنه. استصحاب بقاء زمان مشتری میگوید معامله فسخ شده. پس دو تا استصحاب داریم، یکی میگه عقد باطل شد، یکی میگه عقد باطل نشد. و شیخ انصاری میفرماید که استصحاب عدم انفساخ عقد مقدم است بر استصحاب زمان مشتری. ولی حالا وجه تقدم چیه؟ قبلا اینو چند بار عرض کرده بودم که توی مکاسب معمولا وقتی میگوید که یک اصل بر اصل دیگه حاکمه، مرادش از این حکومت وروده، به خاطر اینکه شرط حکومت اینه که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگه باشه و اونو تفسیر کنه، در حالی که اصول عملیه به همدیگه نظر ندارند و هیچ اصلی اصل دیگری را شرح و تفسیر نمی کنه. بنابراین مراد شیخ از حکومت میشه ورود، یعنی یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببره. مثلا فرض کنید یکی سببیه و دیگری مسببی، اصل سببی حکومت داره بر اصل مسببی، به عبارت دیگه اصل سببی موضوع اون از بین میبره، این همون ورودیه که دیگران میگویند، ولی شیخ به این میگوید حکومت. در ما نحن فیه ما دو تا اصل داریم، یکی استصحاب زمان، یعنی استصحاب زمان یعنی عقد باطله، یعنی عقد فسخ شده. یکی هم استصحاب عدم انفساخ، یعنی عقد باطل نیست، یعنی مشتری ضامن نیست. آیا اصل عدم انفساخ اصل سببیه یا اصل بقاء زمان؟ هر دو تا اصل حالت سابقش میشه زمانی که عقد صحیح بوده و قبض و اقباض نشده بوده، حالت سابقه هر دو تا اینه. شاید کسی بگه که هیچ کدام از این دوتا سبب و دیگری مسبب نیست، فقط اینجا جای تلازم بین دوتا معلوله، نه سبب و مسبب. یعنی تلازم است بین صحت عقد و عدم زمان مشتری، و تلازم است بین ضامن بودن مشتری و انفساخ عقد. توی منطق میگفتن که گاهی دو تا معلول معلول یه علتند، این دو تا معلول با هم دیگه تلازم دارند، تقدم و تأخر رتبی هم بینشون نیست. ما نحنفی از این قبیله، اگر که تلازم باشه دیگه اصل سببی و مسببی نداریم، این دو تا اصل در عرض هم خواهند بود و هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه. نتیجه بحث تا اینجا این شد که این قاعده نه در سمن جاری میشه و نه در مسمن کلی. حالا فردا دیگه اینو بحث خواهیم کرد که اصلا تلف مبی قبل القبض یا تلف مبی در زمان خیار یعنی چی، اصلا معنای این تلف چی چیه، اقسام زمان و زامن بودن رو فردا بحث میکنیم. مثلا